نگارستان تقدیم به شما. ساعتم 8:30 صبح جمعه.
استاد، این مباحثات مثل توپ توی محافل فکری اروپایی سر و صدا کرده. بهتون تبریک میگم. هیچ کس نمیتونست مثل شما برای تشیع در جهان امروز تبلیغ کنه.
بنده چه کاره بودم آقا جون؟ همه کارها رو موسیو کربن کرده. اگر آدمی مثل او نبود چون این کاری صورت نمیگرفت. اگر طرف خطاب و گفتگوی او من هم نبودم، یکی دیگر از علمای حوزه این کار رو میکرد.
تواضع می‌فرمایید استاد، مباحثات شما در مجامع داخلی هم سر و صدای زیادی به پا کرده و روزی نیست در مجله یا روزنامه مطلبی درباره مباحثات شما و پروفسور کربن چاپ نشه.
معلومه که تو حسابی ذوق زده شدی آقای احمدی.
معلومه که ذوق زده شدم استاد. پروفسور کربن مجموعه مباحثات خودش با شما و دیگران رو در سطح وسیعی داره چاپ و منتشر می‌کنه.
معارف شیعی ما اون معارفی است که یک فیلسوف در غرب پرورش یافته با مفاهیم غربی بزرگ شده آشنای با معارف فلسفی غرب مثل هانری کربن رو میاره دو زانو جلو به علامه طباطبایی مینشانه، اون رو خاضع میکنه و میشه مروج شیعه در اروپا.
راجب ایشون بدون هیچ مبالغه این لقب علامه صادقه. یعنی اگر ما بخوایم مصداق واقعی علامه دو تا سه تا ده تا نشون بدیم، یکیشونه.
اصلا فارسی نویسی مرسوم نبود در حوزه. اون کسی که فارسی نویسی رو عبور رسمی کرد در حوزه علامه بود، تشویق میکرد به ما. حتی من یادم اول مقاله رو که ما نوشتیم، من خودم نوشته بودم برای همون در عقاید بود، بودم خدمت علامه خوندم، از اول تا آخر گوش دادن، گفتن خوبه.
آیت الله رضا استادی.
تواضع علمی ایشون یه وقت مطرح شد که آقا شما خوبه یه دوره اصول عقاید برای مرسه ابتدایی بنویسید، کلاس اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم. ایشون یه دوره اصول عقاید در پنج جلد چاپ شد فارسی برای بچه‌ها. این علامه طباطبایی کتاب نوشت در پنج قسمت که بعداً هم پنجتاش یه جا حالا چاپ میشه، برای مدرسه، برای بچه های مدرسه. یه تواضع از این بالاتر؟
حجت الاسلام حسین زرندی.
کسی بود دنبال وظیفه بود، نمیخواست زندگی بکنه، میخواست انجام وظیفه. یک کسی میخواست زندگی بکنه، این ارزش نداره، حزب باده. هر چیزی که به زندگی ما دولت موارد بکنه تسلیمه. اما یک دیگر نه، نمیخوان زندگی بکنن، میخوان عزت داشته باشن، میخوان اون چه وظیفشون رو انجام بدن.
محمد حسین قدوسی نوه مرحوم علامه طباطبایی.
سه چیز رو با هم در نهایت جمع کرده بود: عقل و دین و عمل. دیانتش متکی بر عقلانیتش بود و ملازم با اون بود و نتیجه بخش دیانتش همین بود که عقلانیتش تشدید میشد و اون چیزی که اعتقاد داشت عمل میکرد.
آیت الله ابراهیم امینی.
درسته سیاری بود، در خانه های مختلف بود که گاهی هم خونه خود ما بود. ما یه در یه اتاقی که داشتیم که هنوزم اتاق هست، اونجا یه جایی رو یه پتو مینداختیم و یه متکا هم میذاشتیم پشتش که حالا علامه که میاد پشتش رو به این بده. ایشون همیشه میرفت یه گوشش مینشست، نمیمد این جلو و اینقدر متواضع بود. هر کسی با علامه صحبت میکرد فکر میکرد که این از همه محبوب تر پهلو علامه است.
نجم سادات طباطبایی، فرزند علامه طباطبایی.
هیچ وقت حاضر نبودن که خلاصه بگن من یه آدم وارسته‌ای هستم، حتی از آدم معمولی هستم، همیشه از معمول پایین تر بودن، خودشون کوچیکتر از این حساب میکردن. هیچ وقت تو خونه حاضر، مادرم خیلی دوست داشتن که مثلا بالای اتاق رسم قدیم یه دوشکی بندازن، متکایی بذارن، حاجه هم بشینن. ایشون قبول نکردن، تا آخرم قبول نکرد، هیچ وقت تکیه نمیدادن. ببینید اینا، ما خب به ما که نمیگفتن، ما میفهمیدیم چه جور زندگی میکنن.
آیت الله علی اکبر مسعودی خمینی:
من فکر میکنم علامه در تمام عمر یک دفعه هم عصبانی نشده. خیلی مسئله است این. اینی که من ادعا میکنم ادعای همچنینی نیست. من دیدم. شما کیو سراغ داری که در عمر یک دفعه هم عصبانی نشده باشه؟ اشکال علمی میکردن، اشکال عرفانی، اشکال فلسفی، اشکال میگفت اشکالاتونو به شما بگید، هیچ وقت عصبانی نبود.
شاگردایشون همیشه گله داشتن، بعدها که ایشون درس میدادن میگفتن حاج آقا صداشون یواشی، حریفشون نمیشیم که بابا یه بلندگو بذاریم. گفتن نمیخواد، خیلی خجالتی بودن فوق العاده. آخر گفتن صندلی بذاریم، صندلی بشین حاج آقا، ما نمیشتیم صداتون. میگفتن نه همینجور خوبه. حتی میخندیدن میگفتن یه روز اومدیم دیدیم که میز گذاشتن، از این میزای مطالعه حاج رو میز بشین. گفتن نمیشه، من هم ردیف همه میشم.
وقتی راه میرفت چند مثل اینکه در عالم دیگری راه میره، فقط فکر خودش بود و بس، کی میره کی میاد، اون چه خبره اینجا کجا، اصلا در این عالم نبود. اینجا راه میرفت ولی در یه عالم دیگری فکر میکرد.
مادرم خیلی دقیق بودن، خیلی مقید بودن که دختر حتما همه چیز تمام بشه، کار منزل رو بدونه. اینجور هر زمان که مثلا غذای درست میکردیم میآوردیم تو چی، مثلا حالا یا شور بود یا بیمزه بود، مادرم میگفتن که مثلا غذاها جا میگفتن به 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 دخترم اینو درست کردی، بسیار عالیه، بسیار خوشمزه است. اینقدر تمجید و تعریف میکرد مثلا اشتباه میشد بهش. بعد از شامها معمولا بنا این بود که یک ساعت مال خانواده بود، که من الان گاهی اوقات میگم که کاش که یه دون از این یه ساعت الان بود، که من واقعا به همه دنیا نمیدادمش. یک ساعت، ساعت 12 که شام میخوردیم، اولا مادرم مقید بودن که بچه ها حتما بمونن سر شام باشن، همه با هم شام بخورن. دیگه حالا قصه میگفتن، نمیدونم کار دستی نا، خلاص هر جور بچه ها نگه میداشت، هر کس هر چی بلد بود، خوشمزه، نمیدونم چی تازه، اخبار بود دیگه میگفتن. ولی بیشتر بهانه بود. زار من الان فکر میکنم برای اینکه آجاها هم تعریف کنن، مرتب تعریف میکردن تمام چیزای آموزنده از گذشته ها، از پدرانشون، از نمیدونم از ائمه میگفتن. خیلی جالب بود، هر کدام واقعا یک دنیا ارزش داشت. یک ساعتی تموم میشد دیگه به قول چه زنگ خواب زده میشد.
اصولا آدم اجتماعی بود، یعنی علاقه نداشت که جدای از خانواده باشه، یعنی تقریبا خلوتی نداشت. من تقریبا یادم نمیاد که موقع مطالعه یا موقع نماز یا موقع نوشتن یا هر زمان دیگه‌ای یادم نمیاد که ایشون مثلا یک در توی اتاقی رفته باشه در بسته باشه. حالا البته یک مقداری مثلا موقع نماز ایشون تو رعایت میکردیم، خیلی مثلا اطراف ایشون نمیشیم، اما نماز ایشون همون جایی بود که میشه، همون جایی که مطالعه میکرد، و در این حال همه اینها توی خانواده بود، اینطوری نبود که جدا بشه.
خوابیدن صبح خونه ما معنی نداشت بعد از نماز. بعد از نماز که بیدار میشیم باید بیدار میبودیم، خب ما بچه بودیم، شبا هم خیلی دیر میخوابیم. صبح حاج آقام رسم میشون بود سر نماز، ما که بیدار میکردیم برای نماز، حاج آقام سر جانماز بودن. وقتی بیدار میشدیم حاج آقام بلند بلند نماز که میخوندیم، رسمشون بود بلند بلند قرآن میخوندن از بحر. ما برای اینکه مادرم اجازه بدن، یعنی ایراد نگیرن که چیه، تا زمانی که من بودم، من بعد از من خواهرم، میرفتیم بغل حاج آقام. بعد پوستین داشتن، سابق اتاقا سرد بود، پوستین داشتن، پوستین میکردن دوششون، بعدن عبا. ما اونجا خوابی میکردیم، ایشان بلند بلند قرآن میخوندن.
گاهی 4 ساعت ایشون در یه مسئله فکر میکرد، خودش میگفت، میگفت جایی 4 ساعت من در یه مسئله فکر میکنم، حالا یا مسئله تفسیر یا مسئله کلام و عقاید و امثال اینا، و خسته میشم. و خانمم این هر ساعت یه مرتبه یه چایی برمیداره میاد، بدونی که به من حرفی بزنه میاد میذاره جلو من، او استکانا رو برمیداره میره بیرون که من فکرم قطع نشد.
استاد، ما همه از شما درس صبر گرفتیم، این همه بیتابی نکنید.
آقا عبدالله، ایشون برای بنده همسر بسیار مهربان و فداکاری بود. اگر نبود همراهی ایشون، بنده موفق به نوشتن هیچ کتابی نمی شدم، از عهده تدریس هم بر نمی اومدم.
خدا بیا مرستشون، خدا به شما صبر بده. استاد،
همسر بنده تو قربت 8 تا بچه به دنیا آورد که همه تلف شده. خیلی سخت کشید آقا جون، اما دم نزد. من خیلی بهش مدیونم، خیلی. آقا عبدالله،
اهمیت بعضی از خانوم ها قابل وصف نیست.
علاقه به اهل بیت واقعا مثل زدنی بود. اینکه شاید زیاد شنیده باشید، ماه رمضان به خصوص که علامه طباطبایی 1 ساعت به غروب 1 ساعت به افطار از منزلش در خیابان صفائیه تا حرم کریمه اهل بیت، که مسیری است که نسبت به آدمی که در سنین پیری باشه مسیر زیادی است، هر روز مقید باشه که 1 ساعت 1.5 ساعت به غروب پیاده مشرف شه حرم زیارت کنه، برگرد منزل برای افطار.
یا آقای میگفت که من ازش پرسیدم که آقا شما از حرم امام رضا که آمدید بیرون شما زری هم بوسیدید؟ ایشون اشک ها تو چشمش آمد و گفت من خاک در پاشم میبوسم. علامه اینجور بود، علامه خاکشم سرمه چشم میکرد، میگفت که برای من دواست.
سید محمد صادق قاضی طباطبایی:
این مخمس را که تضمین غزلی از حافظ است در سالهای 1327-28 شمسی مرحوم آقای طباطبایی سرودند و همراه نامه‌ای به برادر خدا آیت الله الهی آسید محمد حسن های الهی ارسال داشتند و در پایان سروده نوشتند: انتظار می رود این اشعار را در مجلس منزل مرحوم حاج سید احمد آقای قاضی، خصوصا مجلس هفته آینده بخوانید. گفت آن شاه شهیدان که بلا شد سویم، با همین قافله ام راه فنا می پویم. دست همت ز سراب دو جهان می شویم، شور یعقوب کنان یوسف خود می جویم. که کمان شد ز غمش قامت چون شمشادم، گفت هرچند آتش کنده تن و بنیادم، زیر شمشیرم و در دام بلا افتادم.
حرمنده دلانور گبر و دیوار و در و صحن و سرا شاهدی.
این آقای آسد حسین قاضی عصر جمعه تو منزلش روزه داشت، روزه ای که تا اونجایی که من شرکت کردم شاید هیچ وقت جمعیتش به 20 نفر نمیرسید. 2 نفر 3 نفر 5 نفر 10 نفر می اومدن. یکی از منبری هایی که به عنوان اون روز به عنوان روزخان گفته می شد یه روزخانی من روزه می خوند. ایشون مقید بود که عصر جمعه از منزل در این مجلس خالص چند نفره که مال عموزادش بود شرکت کنه به عنوان شرکت که شاید مثلا یه طلبه جوانی اگه یه طلبهی که یه قدر تو این حرفا وارد نباشه بگه چه کاریه علامه طباطبایی که میتونه در یه ساعت یه صفحه تفسیر بنویسه، در دو ساعت میتونه یه بحث علمی رو دنبال کنه، چطورشون حاضر میشه دو ساعت وقت صرف کنه پیاده بیاد و برگرده در یه روزخانی چند نفری که یه نفر مثلا روزه ابوالفضل علیه السلام رو میخونه. این علاقه به اهل بیت و اینکه باید از اهل بیت استمداد کنند.
ملاقات دیگری که داشتیم در منزلشون بود. اونجا علامه در اون زمان اصلا در یه عالم دیگری بود، هیچ توجه به این چیزا نداشت. بعد یه سوالی ازش کردم، گفتم که آیا حضور در نماز، حضور قلب در نماز چه توصیه‌ای دارید برای این؟ ایشون فرمود که توجه، 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 10 دفعه تکرار کرد، مراقبه، 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 10 مرتبه تکرار کرد، مراوده، 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 10 مرتبه تکرار کرد. این رو برای حضور قلب ایشون ذکر کرد. این در اونجا بود. البته حالا اونجور که من فکر میکردم مرادش این است که آدم میخواد وقتی که وارد نماز بشه بهتر آمادگی ابتداعا پیدا کند، همینطوری نداره، بعد از اون سعی کنید این آمادگی رو نگه دارد، بعد از اون اگر ذهنش رفت باز برگردد.
استاد شعری یادتون هست از اشعارتون؟
شاید یادم باشه. من به سر چشمه خورشید نه خود بردم راه، ذره بودم و مهر تو مرا بالا برد. من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد.
دکتر
جانم استاد،
به عبدالباقی بگو اینقدر نگران این نباشه که در طول زندگی تونسته منو بشناسه. یا خیر
همین الان که اومدن خودتون بهشون بفرمایید.
میترسم خیلی دیر بشه. بهش بگو ببینه خودش تو این دنیا چه کار است. بهش بگو من چیزی که از خودم فهمیدم خیلی شخصی، فقط امیدوارم که به وظایفم عمل کرده باشم. به عبدالباقی بگو نگاه کنه ببینه او برای چه قدم به این دنیای خاک گذاشته. اینه که مهمه.
پدر به هوش اومده بودن؟
بله، کلی هم حرف با شما داشتند.
عجب، از خیلی دیر رسیدم.
حرفاشون رو به من گفتند و خواستن همه رو به شما بگم.
شما چی میخوایی بگین؟ یعنی؟
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
از خانه تا حرم راهی نیست.
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیما به خدا می رسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آیینه و آب،
به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام به حضور شما شنوندگان خوب برنامه تشرف. صبح جمعه در خدمت شما عزیزان و خوبان هستیم در محضر امام زمان عزیزمون که انشالله روز جمعه بیاد و چشمامون به جمال آقا جانمون روشن بشه. به اتاق فرمان بریم، بخشی از زیارتنامه حضرت رو با هم بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هستم.
السلام علیک یا حجت الله فی ارضه، السلام علیک یا عین الله فی خلقه، السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون و یفرج بهی عن المؤمنین، السلام علیک ایها المهذب الخائن، السلام علیک ایها الولی الناصر، السلام علیک یا سفینة النجاة، السلام علیک یا عین الحیاء، السلام علیک صلی الله علیک و علی آل بیتک طیبین الطاهرین.
خب انشالله که زیارتتون قبول باشه و حضرت هم توجه ویژه‌ای به قلوب شما عزیزان داشته باشه. کریمی تهرانی هستم در برنامه تشرف در خدمت شما خوبان. سر عاشق شدنم لطف طبیبانه توز، ورنه عشق تو کجا این دل بیمار کجا، کاش در نافله ات نام مرا هم ببری که دعای تو کجا عبد گناهکار کجا. یکی از ویژگی‌های خیلی قشنگی که انسان‌ها باید داشته باشند، باید گره بخورند به امام زمانشون. اثر بارز یاد حضرت ولی عصر علیه السلام اینه که انسان تحت تربیت ایشون قرار می‌گیره. یکی از شؤون قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم روحی له الفدا تربیت نفوس مستعده. انسان‌هایی که استعداد رشد و تعالی معنوی دارن، امام زمان علیه السلام از اونها دستگیری می‌کنه. در تفسیر این فراز از زیارت آل یاسین هم حضرت این گونه می‌فرمایند: السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، سلام بر تو ای دعوت کننده انسان‌ها به خدا، و سلام بر تو ای ربانی آیات خدا. از آیت الله بهاءالدینی این عارف بی‌نظیر پرسیدن که و ربانی آیات یعنی چه؟ ایشون فرمودن یعنی مربی نفوس، یعنی تربیت کننده جهان، یعنی تربیت کننده انسان و غیر انسان که امام زمان علیه السلامه. حالا اگر بخوای تحت تربیت بهترین مربی اخلاق قرار بگیریم، مقدمش ذکر و یاد حضرته. اگر حضرت رو هم یاد بکنیم، حضرت ما رو یاد میکنن که در روایتی امام صادق علیه السلام فرمودن به همان اندازه‌ای که تو به یاد ما باشی، ما هم به یاد تو هستیم. به هر حال اگر یاد حضرت باشیم، ایشون ما رو یاد میکنن، اما اگر این یاد به ندرت باشه، در گرفتاری ها و مشکلات اونچنان که باید و شاید گره نخوریم به حضرت، این اثر تربیتی مؤثر واقع نمیشه. اما اگر یاد ما تداوم داشته باشه، اثرش همانند رشد و تعالی در تحت تربیت و سرپرستی حضرت خواهد بود. داره که شهید عبدالمهدی مغفوری وقتی توی وصیت‌نامه‌اش میاد این نکته رو ذکر میکنه که دل همه ما رو با این جملهش میبره، که میگه رفقا اگر روزی من از دنیا رفتم، امام زمان ظهور کرد، سلام من رو به حضرت برسانید، بگید عبدالمهدی مغفوری شما رو خیلی دوست داشت.
شهدا همه اصحاب آخر الزمانی سید الشهدا علیه السلام هستند و پیام آنها عشق و اطاعت است و وفاداری، و چون این چنین است، نام امیر و نام حسن در میان این خیل عظیم وفاداران گم می شود و راه آنهاست که باقی می ماند.
داشتیم در رابطه با این صحبت می کردیم، ما باید خودمون رو تحت تربیت امام زمان قرار بدیم. باید به این نکته هم توجه داشته باشیم. کسانی که با یاد حضرت مهدی علیه السلام روز شبشون رو طی میکنن، مهمترین چیز برای اونها خوشحالی و خرسندی حضرته. لذا هیچگاه راضی نمیشن که با اعمال ناپسند دل اون بزرگوار رو به درد بیارن، مکدرش بکنن. اما از اونجایی که اسمت مخصوص معصومینه، اگر اشتباهی یا لغزشی از ما سر بزنه، آن بزرگواران در کمال مهربانی با چشمانی اشکبار دستها رو به سوی آسمان بلند میکنند برای طلب غفران برای شیعیان. آیت الله مصباح رحمت الله علیه میفرمودند اگر شخصی که دائم توجهش به وجود مقدس حضرت ولی عصر علیه السلامه و همواره از اعمال بد میپرهیزه، به طور تصادفی اشتباهی مرتکب بشه، وقتی نامه عملش رو خدمت ولی عصر ارواحنا له الفدا میبرن، حضرت برای او دعا و استغفار میکنه و از خدا میخواد که او رو ببخشه. سید ابن طاووس میگه علی الله مقامه، میگه که نیمه شبی در سرداب مقدس سامرا صدای مناجات زیبای امام عصر علیه السلام رو شنیدم که در حق شیعیان چنین طلب استغفار میکرد: پروردگارا، شیعیان ما از ماین، از اضافه خاک خلقت ما آفریده شده اند و سرشتشان به آب گوارای ولایت ما عجین شده است، پس ببخشای بر ایشان گناهانی را که با اتکا و اعتماد به ما انجام داده اند. انشاءالله که همیشه زیر سایه امام زمان باشیم و دعای حضرت همیشه شامل حالمون بشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
عید و ستا کوچه ز ما دورتر، نغمه تو از همه پرشورتر، کاش که این فاصله را کم کنیم، قربت این قافله را کم کنید، کاش که همسایه ما می شدی، مایه آسایه ما می
شد. ای کاش شبی ظهور می کرد بهار، از کوچه دل عبور می کرد بهار، من زردترین قصه عشقم ای کاش یک لحظه مرا مرور می کرد بهار. اللهم عجل لولی کل فرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتون هستیم. برنامه خاتون رو تقدیمتون میکنیم که گفتگو با زنان و مادران موفق هست و ادامه مجموعه برنامه